آقایان عزیز و بانوان محترم، الحمدلله رب العالمین، در نشست دیگری توفیق نشستن محضر شما رو پیدا کردیم و شرح و نگاهی به کلام نورانی حضرت صادق علیه السلام به فقرهای زبان پژوهی رسیدیم و گفتگوهایی که امام به عنوان آویزه‌های تعلیمی زبان و مدیریت لسان تأکید و تذکار می‌فرمودند. طبق روال هر هفته متن امام رو میخوانیم در اون تایتل و براءت استهلال، بعد به سراغ فقره های جدیدمون میریم. عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام انه کتب به هذه الرساله الى اصحابه، حضرت امام صادق عزیزمون این نامه رو به اصحابشون نوشتند و امرهم به مدارستها و نظر فیها و تعاهدها و العمل بها، و فرمان دادن نامه را با هم مباحثه کنند، در آن توجه کنند، برای یکدیگر شرط و شروط بگذارند و نامه را عمل کنند. فکانوا یزعونها فی مساجد بیوتهم، لذا آنها نامه را در نمازگاه هایشان میگذاشتند. فاذا فرغوا من الصلاه نظروا فیها، از نماز که فارغ میشدند به این نامه توجه میکردند. رسیدیم به این فقره، و کفو السنتکم الا من خیر و ایاکم ان تزلقوا السنتکم به قول الزور و البهتان و الاسم و العدوان. این فقره ها را امشب انشالله باید خدمت عزیزان با هم گفتگو بکنیم. مدیریت زبان رو امام در این نامه اشاره می کنند، بحث زبانبانی، بحث خودبانی در واقع به تعبیری، و رسیدیم به اینجا که یک اشکالی رو به طور ظاهری در فقه شیعه عده‌ای دیدن و این اشکال رو تأکید کرده اند، و اون اشکال امری بود که در یکی از احادیث نسبت به بهتان و بهتان زدن به یه عده از افراد یاد می شد. اگه خاطرتون باشه در نشست قبل دو تعریف رو در باب غیبت و بهتان خوندیم. غیبت این بود، چی بود غیبت؟ خاطرتون هست؟ ان تقول فیه ما ستره الله، این بود غیبت. آدمی در باب کسی حرفی بزند که خدای متعال اون صفت بد رو در او پنهان کرده. بهتان چی بود؟ ان تقول فیه ما لیس فیه، در بابش حرفی بزند که اصلا در او این حرف نیست که بخواد بزنه. این فرق بین بهتان و غیبت رو تکرار میکنم چون امشب ازش خیلی میخواییم استفاده کنیم و بهره بگیریم. این سه گروه انسان رو هم اول بنویسیم تا تکلیفمون قدری مشخص بشه. ما با سه طایفه انسانی مواجهیم: طایفه مؤمنان، طایفه اهل باطل، طایفه اهل بدع. نسبت به طایفه مؤمنان، ما در مدیریت زبان چه دستوری داریم؟ ما در مدیریت زبان این دستور رو داریم که نسبت به مؤمنان حسن ظن داشته باشیم. ما نسبت به مؤمنان این دستور رو داریم که نسبت به مؤمنان اهل تحمل باشیم، اهل تقافل باشیم، اهل تجاهل باشیم، اهل توجیه باشیم. اینها دستوراتی هست که ما نسبت به مخاطبان مؤمن داریم. یعنی آنچه که از مؤمنان سر میزند، آدمی با حسن ظن به اون نگاه بکنه، آدمی او رو تحمل بکنه. تحمل یعنی چی؟ خاطرتون هست گفتیم تحمل چی بود؟ تحمل چی بود؟ تحمل صبوری کردن نبود تو عربی، تحمل احتمال دادن بود. هی واسش احتمال بتراشیم، احتمال بسازیم، ممکنه نظرش اینه، ممکنه نظرش این بوده، شاید من بد فهمیدم، شاید معنای کارش این بوده. یعنی ما اهل تحملیم. اهل تقافلیم یعنی تازه اگه فهمیدیم اونه، گفتن خودتو به نادانی بزن، خودتو به ندیدن بزن، میشه تقافل. خودتو به نفهمیدن بزن، میشه تجاهل. اصلا من نمیدونم که اینجوری هست یا نه. اینها ارتباطاتی که ما در طایفه مؤمنان داریم. و اهل توجیه باشن. توجیه یعنی چی؟ جان؟ دقیقاً. توجیه با تحمل خیلی همسایه است. تحمل یعنی بگم نه این نیست، شاید نظرش این نبوده، نه یعنی هی پرهیز بدم برای نبودن. اصطلاحا میگن مسح، یعنی پاکش میکنم. این نیست منظورش، نظرش این نبود، از او بعیده، این غیر ممکنه. توجیه حالا از اون طرف حتما مرادش این است، یعنی واسه وجه بودن به تراشم. تحمل پاک کردن تصورات ذهنیه که برای من به وجود میاد. ببین این مؤمنانی که نام میبریم خیلی سخته این دستورات، یعنی مادر شوهرم، یعنی مادر خانومم، یعنی عروسم، یعنی فکر نکنم خیلی رابطه ای چقدر عالی اهل تقافل باشیم، تجاهل باشیم. یعنی این مؤمن، یعنی مادر شوهر عزیزم، مادر خانوم عزیزم، پدرش، پدرم، برادرم، خواهر خانومم، جاریم، باجناقم، یعنی اینا دیگه مؤمنه اینا. و چقدر سخته این دستورات، یعنی شما که استثنایی تو جامعه ما، برعکسه، یعنی اصل رو بر سوء زن میذاریم، یعنی اصل بر اینه که قطعا همینیه که هست. تازه اون طفلی هرچی قسم میخوره به این به اون قسم غیر ممکنه، میگیم نه فکر میکنی من فلانی هم متوجه نمیشم، قطعا همینه. یعنی تحمل و تقافل و تجاهل و توجیه تقریبا نیست تو فضاهای ما دیگه. ما نسبت به مؤمنان مأمور به اینیم. چند تا حدیث بخونیم تا برسیم به بهتان زدنمون، بزنیم یا نزنیم. شماره یک رو ببینید لطفا، صفحه دومون. از غرر روایات ماست این روایت، فوق العاده این حدیث لذیذه، فوق العاده حدیث لذیذه. حدیث اینه، از وجود مقدس مولا علی علیه السلام این روایت رسیده. زع، زع یعنی چی؟ قرار بده، فعل امر، از وضع میاد، وضع. زع امر اخیک علی احسنهی، مسائل مربوط به عزیز تو، اینجا اخ جنسیت نداره، لذا نمیگم برادر تو، اونی که نزدیک توست، اونی که عزیز توست. حالا سوال، این عزیز، عزیز چیه منظور؟ ایمانی. درود بر شما. عزیز، عزیز نسب نیست، عزیز حسب نیست، نمیگه داداش خودم، خواهر خودم، عروس خودم، میگه اونی که عزیز ایمانیه با توست. نسبت به این مخاطب چجوری عمل کن؟ امرت این موجود مؤمنو اینجوری قرار بده، الا احسنهی، یعنی بهترین آپشن واسه او در نظر بگیر، بهترین گزینه رو برای او در نظر بگیر، بهترین گزینه احتمال تحملی و توجیهی، یعنی بهترین گزینه ای که نمیشه این باشه و حتما اینه، یعنی یکی بهترین گزینه نبودنش، یکی بهترین گزینه بودنش، این دوتا قصه است. چگونه امرش رو بر این قرار بده؟ حتی یعطی یک منه ما یقلب کرد، اینقدر اینو اساس قرار بده مگر اینکه یه دلیلی پیدا کنی، یه چیزی بفهمی که خلاف این بوده که عمل کردی. یعنی اصل ما میذاریم این قاعده است، اصل بر طهارت، درسته؟ اصل بر طهارت و اصل بر براءت. یعنی چی بر براءت؟ من تو ارتباطم با شوهرم، خانمم، پسرم، عروسم، دومادم، فک فامیلمون، باید اصل رو بر براءت بذارم. آدما دوز نیستن، آدما قاچاقچی نیستن، آدما دروغگو نیستن، یعنی بری میگم، بری. آدما دستشون کج نیست، آدما یعنی اینا فعلا بستمون ایناست. آدما نسبت به من غرض ندارن، مرض ندارن، نمیخواد من به زمین گرم بشینم و و و الا چی؟ ما خرج، این قاعده است، به دلیل، مگر اینکه من یک قطع و یقینی پیدا کنم که هزار استثناست، که هزار استثناست. یعنی اصل رو باید بر این باید قرار بدم. اگر میگم نه طرف دزده، طرف سوء قصد داره، طرف سوء زن داره، طرف اصلا نمیخواد منو ببینه، خوبی منو نمیتونه ببینه، من باید قطع پیدا کنم برای این کار. من باید قطع پیدا کنم. اصل بر اینه. حالا جامعه همون چیه؟ فعلا کاری ندارم، ما میرسیم به جامعه همون. از ما اینو خواستن. جانم آیه طور عزیز. آها، درود بر شما. خدا خیر. الان میرسیم یه دو تا حدیث دیگه بشه. این همه جاست، همه گونه است. حالا برای که خیالم راحت بشه اینو بگم. ما سه تا رفتار داریم. ظن، حسن ظن، چی؟ سوء ظن. این سه تا رفتار است ما انسان‌ها با عالم انجام میدیم. دین فرموده اصل بر اینه، حسن ظن داشته باش. از اون طرف خلافش چیه؟ سوء ظن داشته باشم. اما همونطور که فرمودن تابع ظروف و شرایطه، یعنی توی جامعه اتفاقا حسن ظن داشته باشم اشتباه کردم. حداقل راحت دو کنم تو جامعه امروز ما اونی که باید داشته باشم اینه، ظن داشته باشم، نه حسنش نه سوءش. یعنی من فقط ظن یعنی چی؟ یعنی چی؟ من گمان داشته باشم با آقا. یعنی چی گمان داشته باشم؟ آها، یعنی من آدما رو خاکستری ببینم. البته یه سخن میگن اینا مقبول به تشکیکن، نه خانممو نه شوهرمو نه پسرمو نه خواهر، هر چی دورتر میشن خاکستری میشن. کماکان اصل برای اینه که خانومم حسن زن دارم، شوهرم حسن زن دارم، عروسم دومادم، یعنی هر چی من آگاهی نسبت به افراد کمتر میشود توی اینا خاکستری تر میشون. یعنی تابع دلیل من حسن زن پیدا میکنم. یا فرمایشی که آقا فرمود همین الان میرسیم بهش از قول حضرت امیرالمومنین. پس اصل رو بر این قرار بده، مگر اینکه یعتی کم منهو از طرف اون آدم یه چیزی بهت برسه، یعنی یه یقینی پیدا کنی، ما یقلب و کرد این نظر تو رو غلبه کنه بهش، از بین ببرتش. ولا تظنن بکلمت خرج، این جمله چقدر عجیبه آقایان عزیز، بانوان گرامی. ولا تظنن، ما به این میگیم نون تأکید ثقیله، هم نهی نکنه این کارو کنی، هم با نون تأکید ثقیله اینجوری معنا میکنیم، نکنه گمان ببری به بدی، به سخنی که از جانب عزیزت بیرون آمد، به حرفی که عزیزت زد گمان بد ببری. ما میگیم منظورش این بود، بناش اینو گفت که اونو بگه. امام میگه نکنه با سه تا قید، از سه تاش در آوردیم، یکی با لا، دو تاش هم از نون تأکید ثقیله در آوردیم، یعنی این سه تا تأکید میکنه. نکنه چون این کنی نسبت به کلمه ای که، حرفی که، سخنی که، خرجت من اخی که از جانب برادرت و عزیزت بیرون آمد، چی تظنن سوءن، سوء برداشت کنی. چی؟ و انت تجد لها فی الخیر محملا، مادامی که میتونی واسش توجیه به تراشی. محمل یعنی محل حمل، همونی که گفتیم تحمل. مادامی که میتونی بگی ممکنم هست نظرش این باشه. اینقدر تو دین ما اینجاهاش حرف هست که بعضی اوقات بعض مواردشو میگیم آدم یه خورده احساس ده چه میدونم حماقت بهش دست میده. آقا تا این حد دین میگه، تا این حد. مثال بگم، اگر یکی از آشنایانم، من دارم فعلا توی این حیطه صحبت میکنم، یکی از آشنایان شهرمو که جزو این طایفه است، وقتی میگیم این طایفه اصلا علامت محرم تو پیشانیش نداره ها، ایمان قلبی نلاکمونه، دیدیم توی منطقه تهران که خیلی به صلاح معروف نیست، نیمه های شب هم دیدیم دست این برادر عزیز من، این آقای ایمانی من، این فخری من دارم میگم، یه شیشه است که منم شیشه شناسم، میدونم این شیشه یه چیزاییه. این آقا شیشه رو گرفته توی منطقه نامناسب تهران در حال یه اتفاقی که بهش میگن تلو تلو خوردن مستی، منم دارم میرونم، میگن اگر به محض اینکه اینو دیدی احتمال دادی که عجب فلانیم، به محض گفتم فلانیم، مؤاخذ عندلهی، تو قیامت یقتو میگیره تا راضیش کنی. خب آقا شیشه که خودش بود، تلو تازه چند تاش میخورد، یه دونه نبود تلو، دو منطقه هم که همون منطقه بود. خب غیر ممکنه غیر از این باشه. ببین مجلسی چی میگه، میگه چرا اینجورو نگفتی، این آقا برای نهی از منکر کسی از دوستانش آمده به این منطقه، یک، دو، هر چه گفتگو کرده با او قبول نکرده، شیشه رو پس بده، برای جلوگیری از حرام با او گلاویز شده، شیشه رو گرفته، ضربه‌ای به سرش خورده، شیشه مال اوست، محل حضور مال نهی از منکره، چرخیدن هم مال ضربه سره. ببین آدم چقدر احساس حماقت بهش دست نمیده اینجا، دیگه مهم نیست، این حماقته اوج کیاسته تو جامعه مؤمنین، چون اصل براءت انسان هاست، عفو بر طهارت انسان هاست. تو باید دلیل پیدا کنی بگی این فعل شده. عفو بر نبودنشه. اگر یه خطا کار رو میگیرم او باید اقرار کنه به این موضوع. اونم اقرار چیز. نه اقرار. نه اقراری که بگیرم هفتی رو سرش اقرار کن. این که اقرار نیست که. و انت تجد لها فی الخیر محملا، مادامی که محملی پیدا میکنی برای این حرفت. حالا فرمایش بعدی ذیل نکته‌ای بود که آیدیتور تذکر فرمودن. یه سخن دو کلمه‌ای تو نهج البلاغه است خیلی عجیبه. مولا علی علیه السلام در ارتباط من و شما تو طایفه ایمانی فرمود راه ارتباط تو با دوستات اینجوری قرار بده، با نزدیکان آشنایانت، اخبر تقله. کسی میگه یعنی چی؟ یه خورده سخت از اون کلمات قلم بست. اخبر یعنی چی؟ اخبر میدونیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ آره همینه. نه خبر بگیر، یعنی بیازمای، آزمایشش کن. اختبار شنیدید؟ اختبار یعنی آزمون، محکویز. بیازمایش، اخبر تقلهی، بیازمایش تا بتونی باهاش دشمنی کنی. یعنی دشمنی چی میخواد؟ آزمودن و علم و فهم و دقت و یقین میخواد. من وقتی کسی رو نمیشناسم چرا باهاش سوء ظن کنم؟ این قاعده اینه. آقا فرمود قاعده اینه، اول مردم رو بیازمای، اگه تو آزمون زمین خوردن بگو آدم بدیست. زیدشو ببینید، اینو سید رضی نقش بلاغه نقل میکنه. سید رضی، سید میگه که ببین مأمون این سخن رو شنیده بود، مأمون عباسی، بعد گفته بود که اگه این سخن رو علی نگفته بود من برعکسش میگفتم. آقا فرمود اول عصر رو بر پاکی آدم ها قرار بده، باهاشون زندگی کن، آزمایششون کن، اگر خطا بودن باهاشون دشمنی کن. سید میگه قال المأمون، مأمون گفت لو لا ان علی قال اخبر تقله، اگه علی اینجوری نگفته بود که اول آزمون کن بعد دشمنی کن، من اینجوری میگفتم. من میگفتم عقل تخبر، اول اصل و سوء ظن قرار بده، دقیقاً عکس سخن آقا، اصل بر بدی مردم قرار تا بتونید مردم آزمایش کنی. آقا میگفت سوء ظن نه، حسن ظن، اگه خلافش شد سوء ظن. او میگه نه، اصلش بر سوء ظنه. یکی از شارحان نهج البلاغه گفت هم سخن امیرالمؤمنین درست، هم سخن مأمون درسته، هر دو سخن درسته، هم علی راست میگوید هم مأمون، تابع چیه؟ جامعهش. من با آقای مأمون نکته عرض کنم، دقیقا فرمای شما درسته. جامعه‌ای که امیرالمؤمنین حاکمشه، مردم بر اساس حاکمشونن دیگه، جامعه اینه، اصل بر خوبی قرار بده، مگه برعکسش؟ جامعه که حضرت عالی آقای مأمون حاکمیشی، کاملا سخنتون درست فرمودید. اخبر تقله نه، عقل تخبر، اصل بر مدیه مردم بذار، مگه خلافش ثابت بشه؟ پس بر اساس جوامع باید این کار رو انجام داد و بر اساس جواب تنظیم کرد. این خب خواستم بگم تو جامعه ایمانی ما. بله کدوم؟ آره دیگه، اگر علی نگفته بود اخبر تقله، انا لقلت انا، من میگفتم عقل تخبر. بله آره لقلت، من حتما میگفتم، من مأمون میگفتم چی؟ من مأمون میگفتم عقل تخبر، اول سوء ظن کن بعد بیازمای. یعنی با سوء ظن میآزمایی. آقا میفرمود با حسن ظن میآزمایی. حالا برسیم به بحث اصلیمون، نزاعی که هفته قبل طرح کردیم، نزاع علمی. این بود که نسبت به مؤمنان که قصه این بود، نسبت به اهل باطل چی بود؟ مجامله. خاطرتون هست با هم چهار جلسه بحث کردیم، گفتیم یه طایفه‌ای هستند، نه مؤمنانند نه اهل باطلند، اهل بدع بودند. بدع چند تا تعریف داشتن. یک، دین را تحریف کردند. یک، یا نه دین جدید تأسیس کردند. دو، سه، خود از دین اصلی منحرفند، 4 دیگران را از مسیر هدایت با برنامه بیرون میکنند. این میشه اهل بدع، یعنی کسانی که میان دین مردم رو خراب میکنند رسما، یعنی میاد مردم به باطل دعوت. اهل باطل ما کاری بهش نداشتیم، بلکه گفت مجامله کن، عیادتش برو، مریض بود این کارو بکن، باش خوش رفتار باش، مؤدب باش، متخلق باش. اما این اهل بدع، من عمدن اهل بدع رو گفتم که حالا وقتی میخوایم بگیم باهی تو هم بدونیم با کیا مواجه هستیم، با کیا مواجه هستیم. در روایت 5 رو ببینید لطفا، این 5 رو خوندیم، فقط تکرار میکنیم. در روایت 5 حدیث بسیار صحیح و سندی داشتیم که اونجا از زبان پیامبر عزیزمون فرموده بود به من و شما: اذا رأیتم اهل الریب والبدع من بعدی. اهل ریب و بدع رو، اهل ریب چیا بودن؟ شک تو ایمان مردم ایجاد میکردن، نه اینکه خودش شک داره، شک داره که شک داره، انشاءالله به یقین میرسی، نه، او شک در مردم ایجاد میکنه، یعنی میاد سر راه مردم میز رهزنی ایمان مردمان میکنه. و اهل بدعه با این 4 آیتمی که عرض کردیم، چه کار کنید با اینا؟ فاظهروا البراءه منهم، ازشون براءت بجویید، دور شید. و اکثروا من سبهم والقول فيهم والبقیه، اینا نمیخواد اینجا، و باهتوهم، اونها رو بهتان بزنید. روی این داریم با هم صحبت میکنیم. کلمه بهتان رو هفته قبل خوندیم. ما یه خورده از اینجا دیگه بحث جدیدمون رو شروع میکنیم نسبت به بهتان. امیدوارم حل شه برخی از نگرانی هایی که در ذهنمون هست. ببینید، ما یه بهتان مصطلح داشتیم، بهتان مصطلح رو هفته قبل خوندیم: ان تقول فیه ما لیس فیه. این یه قاعده بود، بهتان تعریفش این بود: به اون آدم چیزی رو نسبت بدی که در اون نیست. سوال میخوایم بکنیم، یک سوال مهم: آیا این اتفاق نسبت به این 3 دست انسانها حکم واحد است یا نسبت به هر کدوم متفاوت است؟ یعنی میخواد بگه بهتان، ان تقول فیه ما لیس فیه، نه به این بگو، نه به این بگو، نه به این بگو، یا یه طایفه استثنایی. این اصل سوال ما همینه. جواب بدم راحتتون کنم، تمام فقهای ما معتقدن بهتان حرمتش امر کلیه، یعنی استثناء اصلا نداره، ما به احدی نمیتونیم بهتان بزنیم، مهم نیست مؤمنه اصلا هیچی نگو، اهل باطل بدعه. چون بهتان چه مشکلی داره؟ بهتان کذبه. ببین پس بهتان چیه؟ کذبه. چون بهتان کذبه، ما به کذب روا نیستیم. سوال: پس دروغ مصلحت‌آمیز چی میشه؟ میگه کذب مصلحت‌آمیز اصلا کذب نیست. اصلا کذب مصلحت‌آمیز کذب نیست که بگیم حرام است یا وجوب است. کذب مصلحت آمیز یک متد مصالحه است. بهتان چون میاد در ردیف کذب قرار میگیره، اصولا کذب بالکل حرام است، بهتان حرام است. آقا اگه اینه، پس پیامبر میگه باهتوهم، پس یعنی چی باهتوهم؟ جواب اینه، ما باید باهتوهم رو فقه اللغه و فقه الحدیث کنیم. یعنی ببینیم باهتوهم تو ترمینولوژی و فرهنگ لغت پیامبر ما یعنی چی؟ که میگه بهشون بهتان بزنید. این بهتان همین بهتان لزومن؟ یعنی بهتان اخلاقیه؟ یا بهتان تو روایت پیامبر یه معنای دیگه هم میده؟ راهش چیه؟ بریم ببینیم فقهامون این حدیث رو کدوم طبقه احادیث گذاشتن، بردن تو قصد بهتان گذاشتن؟ هیچ کی تو قصد بهتان نداشت این حدیثو، هیچ کسی درباره بهتان ازش صحبت نکرده. هفته قبل خاطرتون هست گفتیم تمام فقهای ما گفتن که باهتوهم یکی این دو تا معنا رو داره. اولیش چی بود؟ خاطرتون هست بهته به چه معنا؟ فبهت الذی کفر، یعنی تو مناظره و چلنج و استدلال اینقدر دست و پاشو ببند که چه کنه دیگه راه پیش و پس نداشته باشه، یعنی مبهوتش کن. همه میگن این درسته، هیچ کسی از علما نداریم که به این معتقد نباشه، به این معتقد نباشه. یه معنای دیگه هم داشت، بهته چی بود؟ اینجا محل نزاع بود، بهشون بهتان بزنید. گفتیم اینجا بین علما اختلاف هست، یه عده‌ای میگن اصلا ما قبول نداریم مثل برخی از علمای معاصرمون، یه عده‌ای میگن دقیقاً بهتان باید بزنیم مثل خویی، مثل بزرگان، مثل شیخ انصاری از اکابر بزرگان ما هستن. یکی هم مثل مجلسی ها بودن رحمت الله علیه، میگفتن هر دو معناست اما اولی بیشتر میخوره بهش. من تو این جلسه میخوام اعلام کنم اتفاقا هر دو معناست و هر دوش با همدیگه استفاده میشه تو دو طایفه. ما برای عوام و ناس و برای خواص دو تا برخورد مختلف میکنیم. برای خواص از این بهته استفاده میکنیم که چیه؟ چلنج و مناظره و استدلال و انقیل و انقلت و دفع ادعای اونو. اما مردم عوام الناس فتوحی نیست، پزشکان ما عوام الناس هن، مهندسین ما عوام الناس هن، هنرمندان ما عوام الناس هن. چنان که من و شما، چنان که آیت الله سیستانی تو پزشکی عوام الناسه، فلان مرجع عزیز من توی هنر عوام الناسه، یعنی عوام نسبت به اون حوزه تخصصی، عموم مردم نسبت به حوزه دین شناسی ما یه خواص و ناس داریم یه عوام و ناس داریم. تو فیزیک یه خواص و ناس داریم یه عوام و ناس داریم. تو حوزه خواص یعنی گفتگوها در حد قله اون موضوع میگه بهته به این معنا بکن، به این معنا بکن. اما درباره مردم چی؟ مردم چه بهره از استدلالات این گونه میبرن؟ شما توی اینجا از یه روش دیگه استفاده کن، بهته به این معنای دوم. بهتهی به معنای دوم رو برای اینکه ذهنتون دیگه راحت بشه، تمام فقهای ما که گفتن بهتهی به معنای دوم هست، گفتن یعنی جواز چی؟ چی؟ من عمدن هفته قبل این دو حدیث قدر هم آوردم، جواز غیبت. غیبت معناش چی بود؟ بگید ان تقول فیه ما... چرا؟ مالای صفی که اینه ما ستره الله. غیبت چی بود؟ یه عیبی، یه غلطی، یه خطایی تو اون آدم هست اما خدا پوشوندتش. میگه حق نداری بیانش کنی تو طایفه مؤمنان. دو، تو طایفه اهل باطل حق نداری بیانش کنی، به تو کاری نداره. حالا یه عیبی هم این خانواده اهل باطل داره، چرا رفتی بیانش کردی؟ او که به شما اشکالی ایجاد نمی‌کنه که، او به دین خودش معتقده، بدون تو کاری نداره که، چرا رفتی حرمتشو ریختی بیرون؟ چرا میدونستی این عیب توش هست او رو علنی کردی؟ یعنی ان تقول فیه ما ستره الله. حالا یهو به اینا که میرسیم، فقهای ما میگن نخیر، اینجا استثنای غیبته، غیبت حرامون یه استثنا داره برای اهل بدع. اهل بدع یک عیوبی دارن، یه مشاکلی دارن که خدا پوشوندتش، واسه اینا بیانش کن. اینا استثنان. سوال، چرا بیانش کنم؟ یه حرفی که هفته قبل خوندیم و عمدن آوردم که این حرف لب لباب گل بحث ما بود. به آخرین سخن دقت بفرمایید، آخر سخن صفحه بعدمون، شیخ انصاری چی گفته بود؟ معتقدم خیلی خوب حرف شیخ رو نفهمیدند که گفتیم نه بهتانش رو انجام بدیم. ببین شیخ چی میفرماید. یعنی این مرد از عجایب بزرگان ماست، یعنی هوشی که خدا به این مرد عنایت کرده، دسفوری الاصل، عجیب تو فهم حدیث این مرد استاده. ببین چی گفت، چی فرمود. هفته قبل خوندیم، فرمود یجوز و هجاء الفاسق المبدع. حجب یعنی چی تو فرهنگ ما؟ بدیاشو گفتن، بدیاشو یه دفعه حشوه، یه دفعه حجبه، نگفت حشوه که واسهش عیب بساز. میگه یجوز جائزان هجاء بدیهای یه فاسق و گفتن، نه فاسق و نه فاسق المبدع. چرا؟ لئلا یؤخذ ببدعتن، تا این بدعتش نگیره، تا بدعتش تو جامعه پخش نشه، تا تو مردم نشت نکنه. ببین جمله رو، به شرط ال، این سقی یعنی اینا، یعنی در هم نیست. آقا بشین بگو درباره شون ببافیم ابدا. به شرط ال اقتصار علی المعایب الموجوده. این قید عجیب مهمه ها. خب آقا حالا شما ها جواب بفرمایید، اگر میگه بگو المعایب الموجوده رو بگو، پس این کار اسمش چیه؟ غیبت. چون موجود بود، این موجودها هم بده، زشته، افنه، اما میگه این موجودها رو بگو. لئلا یؤخذ به بدعت، به شرط الاقتصار. یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه به معنی اختصار نیست، اقتصار. شما یه مختصر دارید، هزار مختصر بگو، یه بار مقتصر دارید. مقتصر یعنی چی؟ دقیقا همینه. آقا میگه دقت کنم، اما محدود کن این چی رو. این اختصار به چی برمیگرده؟ یعنی چی رو اختصار کن؟ تو همین جمله پیدا کنید. هجاء رو، هجاء رو، یعنی گفتن حرفای بدو. تو چی بگو؟ الاقتصار اون هجاء تو معایب موجوده این بابا. فلا یجوز بحته بما لیس فیه، جایز نیست بحت، یعنی بهتان زدن او رو به اونی که توش نیست. پس اینجا یه لحظه بایستید. ما پس دو تا بهتان داریم آقا، یه بهتان داریم، اینو پس از این بعد دیگه لیست میکنم برای خودم. یک اتفاق مهم افتاد تو فکرم، یه بهتان دارم نسبت به آنچه که در اون موجود نیست، یه بهتان دارم نسبت به آنچه که در اون موجود هست. اگر این بهتانی که نیست رو بگم میشه انتقول فیه به مالای صفی، این حرامه، واسه هر کی باشه حرامه. اما یه بهتانی که یه اتفاق موجودی که خدا پنهان کرده میگمش، میگه غیبت، میشه غیبت. جناب صاحب جواهر آورده این حدیث رو تو موضوع جائز بودن غیبت اهل بدع. خب چرا کلمه بهتان به کار بردن؟ پس این اتفاق مهمی است که برخی از کلمات تو دوره اهل بیت میتونه معانی مشترکی داشته باشه که ما توی فقه حدیث و حدیث خوانی باید بازش کنیم. مثال بزنم، میفرماید که به مسکین و فقیر کمک کنید، درسته؟ تو آیات قرآن و علم میگم خب این مسکین و فقیر یعنی چی؟ میگه ببین، گاهی اوقات میگه مساکین کمک کنید. من تا میام کمک کنم، فقیر میپرسه این پول چیه؟ ساداته یا سهم امامه؟ میگم آقا من میخوام به مساکین کمک کنم. میگه جواب منو بگو، این پول سهم ساداته یا سهم امامه؟ چون از هر کدومش به یک کدوم اینا میتونی کمک کنی تو. یعنی من گفتم مساکین، اما اونی که حدیث پژوهه، اونی که قرآن پژوهه، میگه اینو باید بازش کنیم کدوم یکی از ایناست. پس کلمه باهتو، ببین پس الان اینجا شد چی؟ باهتو. اولا بهتان نفرمود پیامبرا، نفرمود علیکم بالبهتان، فعل امر به. ببین راحت میکنم، از کجا این مشکل به وجود اومده؟ از دوتا بودن ریشه اولی بهته، از اینجا اومد دیگه. یک مثال بزنم، اگر امیرالمؤمنین عزیزمون فرموده ان النساء چی؟ معاشر الناس ان النساء، همه حفظن، هیچ کی جرأت گفتنش نداره. دقت می‌کنید از غرر اتفاقات، یعنی این همه حفظن، یعنی این نکته مهم. آقا این حدیث به این لذیذی، معاشر الناس ان النساء نواقص العقول، از زیباترین احادیث ما، سندش درسته. آقا قطعا اینو فرموده، منظورش هم عایشه نیست، منظورش همه خانومان، هیچ اشکالی هم نیست تو این حدیث. اصلا این حدیث توهین نمی کنه، این حدیث تنقیص نیست، تحقیر نیست. من حدیث رو بد فهمیدم، من بی سواد بودم، من بردم حدیث رو جای دیگه. چون نواقص یه مفرد داره، مفردش چیه؟ نقص. نواقص که نیست، نقصه، نون و قاف و سات. بعد من بی سواد بودم، من گوینده، من نویسنده، من هرچی، نفهمیدم آقا نون و قاف و سات وقتی جمع پیدا میکنه تو هر جمعی معناش فرق میکنه. یه الف و میم و را داری شما، یه دفعه میگید اوامر، یه بار میگید چی؟ امور. خب وقتی دوتا جمع شد تو معنای مختلف پیدا کرد. میگم اوامر آقا چیه؟ امور آقا چیه؟ یکیش بکنه، دستور آقاست، یه بار امور عادی آقاست. کلمه نون و قاف و صاد تو مفردش یه معنا داره، میره جمع، دوتا جمع پیدا میکنه، یه نقائص پیدا میکنه، یه چی؟ نواقص پیدا میکنه. آقا کجا فرمود ان النساء نقائص الایمان؟ کی گفت نقائص الایمان؟ میفرمود ان النساء نواقص الایمان. خیلی هم حدیث درستی، هیچ اشکالی هم نداره. معناش یعنی چی نواقص؟ آها، مثال بزنم. الان توی این سالون چند تا صندلیه؟ آقا مثلا 100 تا صندلیه. من هفته بعد میام آقای دکتر از معذرت میخوام، این صندلی ها نقائص بود. یعنی چی؟ یکی پایش شکسته بود، یکی صندلی شکسته بود، یکی قیژ و قیژ میکرد، اینا نقائص داشتن. آقا من میام توی سالون کنفرانس میبینم آقا یه صندلی هست که زیر شرح داره، یه صندلی ثابته، یه صندلی کودک گذاشتن. میگم صندلی های این کلاس چی ان؟ نواقصن. یعنی چی ان؟ متفاوتن. همشون عالی، همشون برند، همشون گرون، همشون خوب، هیچ مشکلی اینا ندارن. ما این صندلی های این کلاسمون با هم نواقصن، نه نقائصن. نمیفرماید عقل زن نقص داره. کجا فرمود آقا اینو؟ میگه بدان عقل زن و مرد با هم نوا، اصلا بحث تفضیل نیست، نگفت کی برتره، میگه بین بانو و مرد عقولشون با هم چیه؟ متفاوته. و چی که نپذیره؟ یه بانو معتقد عقل زن و مرد با هم یکیه، بی‌حرمتیه به اون فضا رو بپذیره. یک روانشناس به این مثلا معتقده، یه پیاژه معتقده، هیچ آدم با عاقل به این معتقد نیست، تفاوت داره. میگه عجب آتش روشن کردید یوسف، این تفسیر شماست. بله، البته آتشای خوبه، یعنی آدم خوب گرم میشه. ببینید ما ها 4 تا عقل داریم. عقلم که میگه ما اول 2 تا دسته عقل داریم، یه عقل مطبوع داریم، این حدیث امیرالمومنینه، یه عقل مسموع داریم. این عقل مطبوع که اصلا جنسیت نداره، نه زن داره، نه مرد داره، نه آلزایمر میگیریم، این عقل بزرگ نمیشه، کوچیک نمیشه، این عقل بهش میگید چی شما؟ عقل فطری. واسه این عقل انبیا اومدند، فبعث فیهم رسله و باتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منفی نعمته و یسیروا لهم دفائن العقول. انبیا اومدن این عقل رو بیارن از زیر خاک بیرون. استاد حکیمی خدا ترجمه کرده اینو به نام عقل دفاعنی، عقل زیرخاکی، عقلی که شیطان میاد میپوشونه، یعنی فطرت، فطرت الله التی. این اصلا زن و مرد نداره، چون این عقل جنسیتی نیست، عقل انسانیه، به انسان داده شد. غیر از این ما یه عقل دیگه هم داریم که اینه، آلزایمر میگیریم، چه میدونم هوشمون بالا پایین میره، آی کیو داره، ای کیو داره، هوش هیجانی داره. این مسموش ترجمه کنیم عقل چی؟ شنیداری. عقلی که از این خانواده به این خانواده، از این محیط به این محیط، در اساس انوایرنمنت هم فرق میکنه. این عقل شنیداری به 4 بخش تقسیم میکنن، میگن عقل هنری، عقل مکانیکی، عقل ریاضی، عقل عاطفی. این عقل مسموع ماست. کدوم آدم کتاب خونده هست که معتقد نباشه بین زن و مرد تو این 4 دسته عقل تفاوت وجود داره؟ اینقدر تفاوت هست که روانشناسان ما کتاب نوشتن بابتش، تفاوت عقل هنری زن و مرد. همش هم چیه؟ تفاوته. یعنی اونی که این جنس داره عالی ترینه، اونی که این جنس داره عالی ترینه. میدونی مصیبت کی به وجود میاد؟ ماها میخواییم بریم کار طرف مقابل انجام بدیم با عقل خودم، معلومه که خراب میشه. من تو کلاسام این مثال میگم، میگم شرکت هواپیمایی ایکس 2 هواپیما میسازه، یه هواپیما مسافر برای در بالاترین تکنولوژی، یه هواپیما چه میدونم عکس برده با تکنولوژی.
اینا هیچ با هم چی دارن؟ اینا نقائص نیستن، نواقصن. من میگم این تیارات با هم نواقص و تیارات با هم نواقصن، اما اون تو کار خودش عالی، این تو کار خودش عالی.
اگه بخوام یه خورده اینجا بازش کنم، بعد دیگه مصیبتا معزنه ها واسه ما آقایون میشه که تازه اگه قراره بگیم کی به کی ترجیح داره، بگیم که چی به چی ترجیح داره. بله نمیگم دیگه، در حد همینقدر شما ازم بپذیرید، چون خیلی مسئله است.
اینو واسه چی گفتم؟ حالا که مولا آقا فرمود باه تو هم، تو بهتا ما گیر افتادیم. بهتا هم این معنا رو میده هم این معنا رو میده، باید فهمش کرد. این جلسه آموختیم کلمه باه تو یکی از کارکرداش جواز غیبته. میگه با میفرماد باه تو هم، یعنی اینا غیبتشون بکنی مهم. تو الان میگم یعنی چی. آقا جان امرا بفرمید. کلمه اقتصار از قصر میاد، قصر قاف و صاد و را افتعال دیگه. اقتصار یعنی محدود کردن، پرانتز باز و بسته. به چی به شما جواز دادم من شیخ انصاری؟ الاقتصار به حجا. حجا چی بود؟ یعنی گفتن حرفای بد، حرف بد موجود تو اون آدمه، یک ویژگی های بدی اون موجود داره. میگه اینجا به تو جواز میده این حدیث پیامبر، حجا کنی، بگی، نقل قول کنی، فلانی خبر داری اینی که میری باهاش داره تبلیغ دین میکنه اینجوریه، این کارم کرده، این اخلاقم داره اینجوریه. یعنی هر آنچه غیبت هست بگی، تا بگیم برای چی. این متن بخونیم بعد بریم سراغ بحث بعدی. فلا یجوز و بحتهو به ما لیس فیه. ببین چقدر این حرف عظیمه، چقدر این حرف شکره. چرا نمیتونم اونی که توش نیست بگم؟ لعموم حرمت الکذب. آخه حرمت کذب عمومیت داره، استثناء ما نداریم. اونی هم که میگی مصلحت، اصلا اون کذب نیست دیگه اصلا. و ما تقدم من الخبر فی الغیبه. خلاصه حالا این باه تو هم واسه چیه؟ کیلایت معوفی ازلالکم، تا اینا نتونن مردم رو گمراه کنن. محمولن علا اتهام هم و سوء ظن بهم. اول سایتون هست سوء ظن حرام بود، الا برای کیا؟ اهل بدع. اهل بدع رو با سوء ظن بهشون نگاه کن، اتهاماتشون رو بگو. بما یحرم اتهام المؤمن، اما اتهام مؤمن حرام بود. مثال میزنه به ان یقال لعله زان او سارق و کذا اذا زاده. خلاص این جمله رو هم بگم که بعد به فرمان شما برسیم. لعجل المصلحه، یه مصلحتی میگه تو کاره، واسه مصلحت استثناء شده غیبت اینا. مصلحت چی بود؟ حفظ ایمان این آدم. من پرونده‌ای که این بابا داره رو میریزم بیرون، نه پرونده میسازم. پرونده بدی داشت، من علنیش میکنم که اون عوام الناس از دورش برن بیرون، از اون دورش برن بیرون. هفته قبل چون تذکر خوب به من دوستان دادن، این تذکرات رو من بنویسم، تذکرات بسیار دقیق علمی بود. حالا ببین چقدر کار سخت انصافا. دقت بفرمایید که این منظومه کامل بشه. دقت بفرمایید. یک، این کار باه تو هم برای چه کسانی بود؟ اهل بدع. خب من این که کی اهل بدع هست کی اهل بدع نیست، دو تا چیز لازم دارم. بین این که شما بگی فلانی تو این جریه که نیست، هیچ تو اینم که نیست، اهل باطل چی بود؟ آقا من دینش رو قبول ندارم، زندگی چو بیچاره میکنه دیگه، کاری بهش اصلا نداره که. مگه اینجا حق داشتیم؟ اینجا همش اما مجامله فرمود دیگه. برای این که بگم ایشون این نیست این نیست اینه، دو تا اتفاق میخوام. کی میگه دو تا اتفاق چیه؟ چیه؟ یک علم. من باید عالم باشم، من علم میخوام که اینی که این بابا داره بدعته، و یعنی بدعت بودن یه موضوعی رو بشناسم که این بدعته. یعنی من باید متخصص تو این حوزه باشم. دو، قطع میخواد. یکی اینکه بدونم این بدعته، ببین یعنی جنس رو بشناسم، این بدعته، این کار دزدیه. دو، قطع میخواد. قطع یعنی چی؟ خب نه، یعنی به کجا باید بشه اون قطع؟ اولی علم میخواستم که این اتفاق بدعته، دومی قطع میخوام که چی؟ درود بر شما بانو، این آدمه اهل این کار است. اولی چی بود؟ خبث و غلط بودن بدعت. خب تا اینجا خیلی استپ خوبیه، من فهمیدم این الف غلطه. دو، یه قطع میخوام، این آدم به این غلط پایبند است. یک، داره تبلیغ میکنه. دو، داره دین مردم میگیره بیرون. سه، داره اهل ریب. چهار، یعنی من قطع میخوام به اهل بدع بودن یه آدم. گاهی قد میبینم خدای نکرده من نوعی دارم به یه کسی باه توهم میکنم، اما کی گفته که اینی که بهش معتقده یک بدعته؟ دو، اینم اهل بدعته. کی گفته اینجوریه؟ اینی که تو میگی با سلیقه تو جور در نمیاد، یه مبنای اعتقادی شما، مبنات هم ممکنه برای خود درست باشه ها، میگی این با مبنای من نمیخونه، خب کی گفته اهل بدعته؟ من یکی از این دوستان که داشت این کارو میکرد گفتم آقا اینی که شما میگی بر فرض وقوع، بر فرض وجود همش درست، اینه تازه، اینه. کی گفته اینه؟ اینه که مگه تای حرف اون آقا ننوشته بود که و من چنین میگویم؟ میگه آقا نظر منه، تو نهایتا میگه نظر تو رو من قبول ندارم. کی گفته که اینه؟ یعنی پس برای اهل بدع بودن یه آدم چی لازم دارم؟ علم میخوام به محتوای غلطش. دو، قطع میخوام به اینکه اون آدم جزو این طایفه است. دو جونم، درست، بله.
آیا همه اینا مثلا همه کسایی که مثلا روحانی مسیحی هستن یا برای اهل بدع؟
خب جواب بدید، کمک کنید به این سوال دوستم. سوال نیست، یک اقتراحه به قول معروف جان. خب نه، ایشون میگه کشیش، یه کشیشی که ایشون داره در واقع کشیشیت خودش رو میکنه، قسیسه، داره تبلیغ مسیحیت میکنه. آقا اصلا بدعت تو دین محسوب نمیشه، این اهل کتابه، این آیین خودشو داره. اولا ببینید چی بود، دین جدید آورده. نه، این اصلا دین قبل دین شما بوده، من دین نمیدونمش، او که دین میدونتش. دو، دین تو دین من که تعریف ایجاد نکرده که. من میخوام بگم یک نکته رو دقت کنید، گاهی اوقات یه ویترین ایجاد کرده طرف که تو عالم پر ویترینه دیگه، یا من کالای خودم تبلیغ میکنم، اما یه بار رسو برنامه، یعنی بیاد تو خانواده شما، بیاد تو کشور شما، بیاد تو جلسه شما، بیاد تو محله شما، بیاد توی کانال شما، یعنی به تعبیر میگیم تور پهن کنه. یه بار میگیم کل حزب ما علیه فرهون تبلیغ آیین خودشون میکنه، شما اینجا بهته استدلالی انجام بدید، اما میاد توی فیلد شما وارد میشه، یعنی داره تور پهن میکنه، حوزه استحفاظی شما ورود کرد، این رسه دیگه فرق میکنه این ماجرا. من این مثال واضح بزنم، احمد الحسن چی؟ احمد الحسن الیمانی. این آدم کدومی که از ایناست؟ بلکه میشه گفت هر دوست. دین جایی تأسیس کرده، تو دین تحریف کرده. من میگم آقا خودت معتقد بودی آقا بنده نائب امام زمان هستم و من ظهور کردم و آقا به من گفته علم، هیچ مشکلی نداشتیم ما باهاش، اما میاد کجا؟ تو جلسات مذهبی نیرو میفرسته، آدم میفرسته، کتاب پخش میکنه، توی دین ما تغییر ایجاد میکنه، میگه این جلسات به درد نمیخوره، سیستانی باید بمیره، او باید بمیره، این باید بمیره، یعنی هی چالش میکنه، شروع میکنه مردمو از دین، میگن این میشه اهل بدعت. اینا نه با دو کلمه که من گفتم، پاش استدلال خوابیده، گفتگو خوابیده، مشاوره خوابیده، با خودش که نمیشه حرف، چون اصلا نیست، آدماشو آوردن صحبت کردن، ادعای آدم چیه، دلیلش چیه، یعنی پشتش یه خلفیه و پروسه خوابیده که یقین میکنیم یک، اصل حرفش بدعته، دو، خودش این بابا لنگ دراز، چون که نیست که، این بابا لنگ دراز اهل بدعته. پس حالا که اهل بدعته، هم این کارو کن، هم باهتو هم این کارو کن. همین کارو کن. این شد اینجوری. درست. این اون نیست. این اون نیست؟ نه. آقا اون داره تبلیغ دینشو میکنه. معتقده باید من گمراه رو بیاره هدایت کنه دیگه. شما تو این جهت چی لازم دارید؟ شما تو این جهت چه گفتگوی مناظری لازم دارید؟ من میخوام بگم اینجا شد چی بیارام چه داریز مردی و زور. من کالای خودم رو تبلیغ کنم. من متای خودم رو تبلیغ کنم. اهل بدع تو این قصه خیلی ماجراشون محدود میشه. الاقتصار پیدا میکنن. بله. چی؟ نمی‌فهمم یعنی چی؟ من یا اونا؟ آره دیگه، خب اون که میدونه که اصلا با علم دین ایجاد کرده. قابل فرمایید یقین نداره؟ ببینید اولا اهل بدع بیشتر به اون هد گفته میشه ها، به اون رأس گفته میشه. آره یقین داره، بله یقین دارن دیگه. او ان علمی اومده این کارو کرده، او با علمی کارو کرده. پس نکته اول چی بود؟ فرمایش دارید آقا جون؟ جانم چرا منحرفن؟ اهل باطلن دیگه. نه اینا چهار تا با هم او کجا میاد تو دین من دخالت میکنه؟ او داره تبلیغ خودش رو میکنه. بله آقا این دین جدید ایجاد کرده. ما میگیم آقا این ندین این الله الاسلام، هر کی مسلمان نیست پس اهل باطله. اهل باطله. اون نیومده که دین من رسوخ کنه که. چرا؟ یه مهندسی اینو ما داریم دیگه. یه مهندسی اومد تو فلان شهر، توی کانون مهندسین ایکس فلان شهر، دیدیم به نام مهندس اومد، یواش یواش کتاب پخش کرد، یواش یواش این کار رو کرد، یواش یواش، یعنی داره از دل اینجا رسوخ میکنه به قصه، یعنی داره نیروگیری میکنه هدایت مردمو از این. شد اهل بدع. اهل بدع اون عنوان اصلیشون تشکیک تو عقاید مردمه، تردید توی در واقع هدایت انسان هاست. اینه مسئله. خب قطعا دیگه این نمونه بارزشه، این نمونه بارزشه دیگه. میاد پول هزینه میکنه، کار میکنه، تفکیر میکنه. نمونه بارز همینه قطعا. ما هرگز نمیگیم اهل سنت اهل بدعن. اهل سنت چیان تو نگاه ما؟ تو نگاه امام. اهل باطلن دیگه. مجامله کن، خوشرفتاری کن، اتحاد داشته باش، ذبحش حلال، ازدواج میتونی داشته باش تو قیدای خودش، خرید و فروش میتونی. اهل مجامله باش باهاشون، با اینکه اهل باطل میدونمشون، اما اهل بدع که نیستن که. حالا یه گروه استثنا میشن، میان یه کار اینجوری میشه، اهل میشه اهل بدع. بله خانم. درسته. نه من نمیفهمم یعنی چی. خب او داره دینش رو تبلیغ میکنه دیگه. درسته. آها میخواد. آها نه نه ببینید یک نکته دقت کنید. بله بله ببینید یک نکته مهم بگم. ما اینجا داریم بحث فقهی میکنیم، نه اعتقادی ها. اینکه آقا بین ما و اونا چه اختلافاتی وجود داره، اختلافات مبنایی سوری نیست، دکوری نیست، اون مورد تو حوزه اعتقاداته. میاد تو فقه متفاوت بهش نگاه میشه ها، میگه نه شما هر دو مسلمانید، تو حوزه ایمانی با هم فرق دارید، تو حوزه مسلمانی اهل بدع نیست. بیاتون باشه بحث ما جنسش فقه نه اعتقادات ها. با شما تو اعتقاد موافقم. این باهی تو هم امر فقهیه. تو فقه میگفت مسلمان طاهره، مسلمان اینو مجامله کن، مسلمان اهل باطلی است بعد مجامله کنی باش و امثال هم. یعنی قصه فقه و اعتقاد از هم تفکیش بکنید معلوم میشه. اینو بنویسم لطفا تمومش کنم. اهل بدع چی میخواست؟ علم به اصل بدعت بودن. دو قطع به اینکه این بابا هم اهل بدعته. یه نکته دیگه هم داشت. لمصلحت. این خیلی نکته مهم. گاهی اوقات منفعت نه مصلحت، یعنی من دارم برای جیب خودم این کارو میکنم، من برای اینکه قالیچه از زیر پای او بکشم من بالا بیام این کارو میکنم. نفر بود لمنفعت، لمصلحت. این چقدر اینجا داریم مطلب خشخاش میذارن این فقهای بزرگ واسه چیه؟ چون بحث حلال و حرام خداست. این کار حرام بود، غیبت مردم. میخواد بگه یه گروه استثنان اگه این کارو کردی حرام نیست. هی داره اقتصار میکنه به این شرطا، به این شرطا که حرام مرتکب نشم. یکیش هم بود لمصلحتن. مصلحت چی بود؟ نه مصلحت جیب و منافع دنیای من، مصلحت دین مردمان، یعنی حفظ و حراست مردمان. با این قیود نگاه کنم خیلی از موضوعات حل و فصل می شود. بفرمایید. آه نه اون الان نخونید، اون الان بحثش الان نیست، اون بحث یک جلسه مفصل زن پژوهی که می کنیم بریم سراغ تعلیلش. اما نقصان و ایمان هنه لقعود هنه عن صلاة و صیام جان؟ همونه، سرش همونه، یعنی نقصان همون به معنای تفاوت هاست. اونو میده مثلا الان وارد اون قصه نشید. من این نکته بگم، یه قاعده هفته قبل یکی از بانوان فرمودند که روش خورده چلنج کردیم، روی این میخوام یه خورده حرف بزنم. چون میگم مصلحتن، یهو یک بحث پیش اومد که متهم به ماکیاولیسم بودن نشیم ما این وسط. یک قاعده عربی مینویسیم که تو فارسی یه جور دیگه ما میگیمش. آیا هدف وسیله را چی؟ توجیه نه، مباح میکند؟ این سوال مهمه. آیا هدف وسیله را مباح میکند؟ جوابش چیه؟ بله؟ خوبه که اینجوری جواب دارید. نفرمایید نه، هدف توجیه نمیکنه وسیله رو، یا نمیکنه. درود بر شما، آفرین. 4 تا سوال باید بکنیم قبلش. قبلی که بگیم یس یا نو، 4 تا سوال میخوایم. 1، چه هدفی، چه وسیله ای؟ میگید 3 شو. چگونه خوبه؟ دیگه چی؟ یک آیتم خیلی مهم داریم. برای چی خوبه؟ یعنی چه کسی؟ نه، به تشخیص چه کسی؟ به تشخیص چه کسی؟ خیلی مهمه. و 4، کجا؟ تو چه ظرفی؟ تو چه شرایطی؟ این 4 تا رو بگو، بعد من بگم آیا هدف توجیه وسیله میکنی، یا توجیه یعنی واسش مباح درست میکنه یا نمیکنه این کارو. این یعنی چی؟ من سوال میکنم، آیا برای تبلیغ دین میشه دروغ گفت؟ یعنی دروغ بشه وسیله تبلیغ دین؟ جواب ابدا. آیا برای تبلیغ دین میشه ظلم کرد؟ یادتونه قصه حضرت امیر و معاویه و چاهای آب؟ آقا این چاهای آب رو ببندیم، اونا خودشون و اسباشون تشنه باشن، خب کمتر میتونن بجنگن، کمتر کشته میشیم، کمتر میگه این کار رو. آیه قرآن چیه؟ و ما کنتم متخذ المضلین عضدا. من از یک مضل و گمراه کمک حق نمیگیرم. اما چه بسیار مواردی ما داریم که تو فقه ما بحث شده که هدف وسیله را توجیه میکند. من یک جستجویی کردم توی همین کتابهای فقهی دم دست، یک تعدادی رو یادداشت کردم، 27-28 فقط موضوع فقهی که به سادگی وسیله موجب توجیه این هدف شده بود رو جمع‌آوری کردم. یعنی کافیه شما تو نرم افزارهایی که دم دستتون هست، مثل نرم افزار عرض کنم خدمتتون که بفرمایید اسمشو، نه نور چون کتاب فقهی توش کمی به دست نمیاد، جامع الفقهاء بسیار بسیار کتاب خوبی بود که الا ماشاءالله میتونید ازش استفاده بفرمایید. اما من از نرم افزار عرض کنم خدمتتون که مکتبه اهل بیت این فضاها رو به دست آوردم. حالا چند تاشو میگم که در حد بضاعت مزجات. آیا وسیله و آیا هدف توجیه کننده و مباح کننده وسیله هست یا نه؟ یه مثال واضحش، اگر کسی در کنار دریا قرار داره، مرد نامحرم، این تو فقه ما سوال شده، یه بانوی نامحرم در حال غرقه و ناجی غریق نیست زن، این مرد نامحرم برای نجات این زن نامحرم که قطعا تماس بدنی هم برقرار میشه جایزون یا نه؟ جایزون، به همین راحتی جایزون، به همین راحتی جایزون، بی فکر جایزون، بی تأمل جایزون. آقا حالا خب احتیاط کجا رفته؟ تمام متخصصین فقها گفتن آقا ثواب کار این آدم چیه؟ تماس بدن نامحرم. آقا چی شد؟ وسیله نجات چی بود؟ نامحرم. هدف چی بود؟ انقاذ انسان. اینجا و هدف وسیله را توجیه میکنن. این قصه رجوع بانوان به پزشک مرد برای بیماری های خاص، جایدش جواب چی؟ همینه، میگن هدف توجیه کننده وسیله هست. چیز دیگه همه شیره. یعنی تنها وسیله نجات این کیس، این کیسه. این کیس نه به معنای نبود، به معنای تخصص. ممکنه هست، تخصصش رو نداره. دقیقا فرمودید، این تو فقه ما مفصل آمده. حالا چند تا دیگه هم میخواید عرض کنم، اگر پیدا کنم ورقمو که نوشتم توش، موارد بسیار بسیار فراوان هست. پس میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که بله، هدف با وسیله گاهی اوقات در تناقضه، گاهی اوقات در تعامله، در تعامله. حتی قصه دروغ، اگر یک کسی آمده از مشاوره بین یک زن و شوهری اختلاف فردا با هم بعدی طلاق دارن، مشاور میگه که حالا خود دانید، اما هفته قبل که این آقا به من تماس گرفت یه نکته گفت، اما قرار بودم به شما نگم، من میگم خودتون میدونید، این گفت که من دارم حماقت میکنم، این زن رو از دست میدم، لجاجت میکنم و این بره من میمیرم. من به لطف امام زمان دروغ دارم اینجا میگم دیگه. اون طرف خانم میگه که خودتون شنیدید؟ خانم اصلا از من نشیده بگیر، هیچ از من نشیده بگیر، اصلا اشتباه کردم گفتم. ببین این یک وسیله است که یادتون باشه اینم هیچ کدومش منفعت کی توش نبود؟ خود اون شخص. مصلحت غیره، مصلحت دیگری است. پس بله، هدف وسیله توجیه میکنه و توجیه نمیکنه. چه هدفی، چه وسیله‌ای، به تشخیص چه کسی، به تشخیص چه کسی. من این مثال واضح بزنم، توی قدیما که این بحثای بدعت و اینا زیاد بود، برخی از کسایی که توی وادیا ورود میکردن از فقها استفتا میکردن. مثال بزنم براتون، آقا اگه بنده میخوام برم تبلیغ دین اسلام بکنم، خب میرم وارد خونه یه خانواده‌ای میشم که اینا یه غذایی واسم سرو کردن، من یقین دارم این غذا ذبح چی نداره، شرعی نداره، غذا هم گوشته، یعنی وشتریگن نیستن که حالا من اصل سبزیجات، من اگه غذا رو بخورم چی خوردم؟ نجس خوردم. اگه غذا رو نخورم اینا بهشون بر میخوره، اگه بهشون بر بخوره احتمالا به دین من متمایل نمیشن. من باید چی کنم؟ هدف وسیله رو توجیه میکند. هدف من چیه؟ علاقمند کردن اینا به اسلام. من میتونم اینجا اینو بخورم یا نباید بخورم؟ جوابش چیه؟ میشه بخوریم؟ بله. پس خدا از اینجور جلسات نصیب میکنه انشاءالله به لطف در قصد. یه قاعده است، میگن اگه تزاهم، یعنی اینو یا اونو، این to be or not to be بین اینا قرار گرفت، ببینید بین، پاک کنم اینا رو، شلوغ شده خورده، خیلی راحت، یعنی فهم دین خیلی راحت، بسته نیست در، خیلی راحت. میگن اگر این بین، میگیم تزاهم، تزاهم یعنی هم من موندم بین این که عرض کنم خدمتتون که این آدم رو هدایتش کنم، این کار درستیه، از اون طرف یه کاری، میگن اگه تزاهم بین حرام و مستحب باشد، هدف وسیله را توجیه نمی کند. اگر من برای انجام مستحب لازم حرام مرتکب بشم، ابدا لازم نیست به مستحب برسی، مستحبی مستحب. من برای اینکه یه خانواده مسیحی، یه خانواده بهایی رو به اسلام متمایل کنم، میتونم یه کار حرام انجام بدم؟ ابدا. اصلا میخوام متمایل نشه به اسلامیشون، اصلا میخوام این ثواب پای من نوشته نشود. پس اگر حرام و مستحب، ابدا. اگر قصه بین یه مکروه و مستحب، جواب چیه؟ حتما حتما تو این کار انجام بده. مثال بازش بریم سراغ همون خونه. تو همون خونه یکی رفتم من این کار انجام دادم، من برام غذا نیاوردن، توی پیش دستی تو ظرف تو بشقاب میوه برداشتن آوردن، این ظرفم چیزه خیسه، من خوش نشده، من یهو اینجا خوبه که احتیاط کنم که من نمیدونم این ظرف، این کاسه‌ای که یه خوردم اینجوریه، مثلا یه شیشه های اون دور و بر بود، مثلا اینی که الان آوردم من این گلاس رو مثلا بخورم توش هم میوه است، این مثلا قبل از این چی بوده، کی شسته، چی جوری شسته، چه کار، اینجا احتیاط خوبه یا نه؟ خوبه دیگه، باید احتیاط کنم دیگه، تو زندگی باید احتیاط کنم دیگه. میگن اینجا چون مثلا شما اومدی، نرفتم مهمونی ولنتاین که نیست، رفتم تبلیغ دین کنم، کل روش کار کردم، اومده نزدیک شده، قرب پیدا کردیم، میگن اینجا این مکروه رو انجام بده که به این استحباب برسی. چونم؟ آره دیگه، آره دیگه، آره ممنون، آره دیگه، اون که ممنون در پاک بودنه، که اینو من در باب جناب بودیست نمیگم ها، اینو بر اون آدمی که به قول شما پاکه، من فقط اینجا احتیاط داره گل میکنه، یعنی اینجا نمیخواد احتیاط بکنی. خیلی خوب، وای بحث وقتون تموم شد جانم. من راحت تر بهتون بگم، تجسس شدنی یا شدنی نیست؟ تجسس درسته یا درست نیست؟ درست نیست؟ مطمئن نیست؟ من شنود کار بذارم خونه یک کسی، درست یا غلط؟ شنود نه شنود دستگاه، یعنی تجسس. سوال بکنید برای کی؟ برای چی؟ تو چه هدفی؟ کی گفته؟ تشخیص کی؟ کی گفته حرامه؟ کی گفته حلاله؟ باید ببینم این بسی که آقا گفتن فرمایششون این نبود، میرسم به فرمایششون. بذارید اینی که پاک کردن تمام کنم. تو اهل بدعت چی می‌خواستیم؟ علم محتوای بدعت، قطع به اینکه این بابا تو بدعته، دو اینکه این مصلحته، سه رو بگم خیلی مهمه، برای اینکه من بتونم غیبت کسی رو بکنم، ما ستر، این خیلی بحث مهمیه، ما ستره الله رو بفهمم چی لازم دارم؟ چی لازم؟ یه روش لازم دارم، تجسس میخوام. من برای اینکه پنهانی های امور یک کسی رو بفهمم تجسس میخوام. تجسس برای مؤمن چی بود؟ حرام. به چه حقی تجسس تو زندگی این آدم؟ میگم منظور خودم هم، تو چرا گوشوایی نیستی؟ چرا میری حرف میزنی که حرف بشنوی؟ چرا الفو میتونی یا طرف بگه؟ مگه برای مؤمن تجسس؟ اما برای اهل بدع همونی که گفت غیبت این مورد استثناست، میگه تجسس هم واسه این جایزه. چرا؟ چون تا تجسس نکنی نمیدونی که اوضاعش چه خبره. پس تجسسه که غیبت میاره، تجسس و غیبت برای اون طایفه حرامون. اما واسه این، حالا سوال، چرا تجسس حلالون؟ چون تجسس مصلحت مراقبت داشت، مصلحت محافظت داشت. خاطرتون هست عرض کردم خدای نکرده یک کسی با پسر شما، با دختر شما ارتباط دوستی گرفته، یه بیماری خطرناک لاعلاجی داره که هرچی شما توضیح میدید، هرچی این کار رو میکنید، هرچی اون کار رو میکنید، اون نمیگیره. یهو میرید تو گوگل، تو ایمیجش تصاویری میارید بیرون، میگی ببین آخر این مرد این میشه، این بیماری تشعینه، به این نکبت میفته. نمیخواستم بگم چون گوش نکردی برات لو دارم میدم، یعنی من تجسس کردم، سرچ کردم، پیگیری کردم، تجسس کردم که تونستم ماستر الله رو بیارم بیرون. میگن برای بدع این کارم انجام بده. آقا برای که دوزن شریف شما اونه، آیا من میتونم کسی رو شکنجه بکنم؟ معلومه که نه، این که حرامه. هیچگاه حرام اینجا جایز نمیشه برای اون مصلحت مستحبی که ما عرض کردیم، مستحبی که عرض کردیم. بله؟ خب یعنی چی؟ که چی؟ نمیفهم یعنی کسی که اهل بدعه؟ معلومه که نه دیگه. تزاهم یعنی یک کسی اهل بدعه رو من بگیرم؟ ببین برای کیان، برای همون تعابیری که توی یک فقهمون به کار بردیم، این کار رو من با حرام قطعا نمیتونم انجام بدم. قطعا با حرام انجام نمیشه دیگه. بله قطعا انجام نمیشه جانم. یه مؤمنی؟ آها خوب ببین خیلی تعبیر مهمیست آقا. اصلا بدعه رو بذاره کنار، من یه رفیق دارم تو طایفه اوله، اصطلاحاً به ایشون میگیم ناباب. او موجب چی میشه به من؟ انحراف ایمانی، اخلاقی، احکامی. جواب اینه، قطعاً نسبت او من نسبت او من متوقف باید باشم. متوقف به چی؟ به سوء زن؟ به سوء زن اصلاً. ببین تعبیر چی بود؟ اخیک یعنی چی؟ یعنی با تو قرابت. الان این داره ایمان تو رو، یه اخ تو نیست اصلا، داره از اخوت فاصله میگیرم، داره ایمان منو به باد میده. درسته برادر همین دی ان ای مشت، هر دو سیدی هستن. اخوت بحث ایمان بود. هر آنچه که حوزه ایمانی آدمی رو تردید توش ایجاد کنه به قصه اهل بدع داره نزدیک میشه. یه کسی بالکل، من این نکته بگم، مقلوب تشکیک هست، این لول و سطوح داره. تو لول و سطوح میزان سوء زن فرق میکنه. فرق. بله عرض کردم دیگه، وقتی ایمان من داره تحت شعاع قرار میگیره، معلومه که این کارو باید انجام بدیم. من یه مثال تو مدارس خودمون، مدرسه مرتبط می شهر مثلا قم، یهو وسط سال یه آدمی اومد اونجا. واسه ما عجیب بود، مثلا سال ماه دوم، مثلا آبان، آذر، یهو یه دانش آموز اومد. یواش یواش دیدیم که مثلا یه تصاویر توی کیف بچه هاست. اول جدی نمی گرفتیم، بعد یواش یواش جدی گرفتیم، بعد دیدیم تو ثبت نام کارت ملی این بابا سید فلانیه، یه دختری که سیده است. یعنی همه چی حکایت از جامعه اول میکرد دیگه، مؤمنان بودن دیگه. بعدها بعد اللتی یا ولتی فهمیدیم این بنده خدا شیطان پرسته، خودش خانوادش و رسم از طریق جناب مارلین منسون اومدن جلو، موسیقی و سیدی و فلان و بعد دین داره رسمن تبلیغ شیطان پرستی میکنه. خب پس هر چی میریم و از چی فاصله میگیره؟ دایره ایمان فاصله میگیره. یواش یواش سنسورا تیز شد، اصلا از بیرون آمده، به قصد اومده، به مرض اومده. تعویض کردن مدرسهش با یه غرض خاصی بود. چرا این مدرسه رو ایجاد کردی؟ تجسس کردیم، پیگیری کردیم، به پا گذاشتیم، ماشین پشت سرش رفت. اینا همش چی بود؟ تجسس. چون داره حوزه ایمان رو رصد میکنه. آخر رسیدیم به اینجا که خود ایشون، پدرش، خواهرش، همه اینا از فنلاند دارن ساپورتش رو تو پرستی میشن. یعنی میخوام بگم موضوع جدیه. همونی که آقا اول ساعت فرمودن، تو جامعه زندگی نمیکنیم که با همه سوء حسن زن داشته باشیم. شاید یکی از معانی المؤمن و کیس تو جامعه امروز همین دقتای اینجوری باشه. تعبیر امیرالمومنین یادمون رفتا، چون دو کلمه بود، یادتونه چی بود؟ اخبر، آزمون کن، بیازمای، محک بزن، آزمایش کن، نه اینکه سوء زن داشته باش اما تقلهی، بعد سوء زن بهش به وجود بیاد. آقا شما فرمایش داشتید جانم شدیدم نشیدم. آره بین حرام و واجب بوده. اصلا حتی از واجب بالاتر. انقاذ نجات. نجات انسان تو احکام فقهی اصلا نیست، بحث هست و نیست انسانه. اصلا اون از بحث ما خروج تخصصی. یکی داره تو آتش میسوزه، میگن آقا همه چیو بذار کنار. خب آقا من قرار دارم مهم نیست، من باید برم حج مهم نیست، همه چی میره برای چی؟ حفظ جان و انسان. بله این از اون دیگه. چی که چی آقا جان بفرمایید؟ آره دیگه. آها آره ببین درود بر شما. به نظرم این موضوع تو تعبیر مصلحت اومد دیگه. قرار ما چی بود؟ تو گام اول با مناظره و چالش و بحث خواص رو واکسینه کنیم، تو گام دوم عوام رو واکسینه کنیم. اما به تعبیر آقا، اگر من خطای محاسباتی کنم، نه تنها مردم رو دور نمی کنه، بلکه اون آدم رو به عنوان یک مظلوم، این تعبیر فوق‌العاده مهمه ها، این خطای محاسباتی رو نکنیم. اولا هفته قبل میکرد دوستان تذکر فرمود، این واه تو همش عوام و ناس نیستن که مردم بیفتن پشت درش حرف بزنن، این طایفه متخصص میخواد، این متخصص باید این کار رو انجام بده. هم تو گام اول فقط مخاطبش فرق میکنه، متخصص برای عوام و ناس، متخصص برای خواص و ناس. بله این خیلی نکته، این فراوان ما داریم که اومدی، من نمیخوام نام ببرم ولی مثالای فراوانی دارم که کاش فلان کارو نمیکردی. یکی از اون خطاها رو من نظرم اینه، تکفیره، تکفیر کردیم خیلیا رو، طرف اهل بدع هم بوده، یقین داره اهل بدع بوده، اما کاش تکفیرش نمیکردید. چون تا تکفیر کردیم، اون از تکفیر من چی استفاده کرده؟ ببین میگن چیز بیان نیست، چیه بیانه؟ آزادی بیان نیست، دیدی او چرا تکفیرش کردی؟ یه جمله‌ای داره، حالا شما اینو یادداشت کنید برای خودتون، جمله از زیباترین جمل نهج البلاغه است، عجیب این جمله زیباست. من درباره خیلی این جمله رو اعتقاد دارم که ما خطا کردیم مثلا به اونا، خطای محاسباتی روشی. فرمایش امیرالمومنین اینه، من ابعده الاقرب اطیه له الابعد. وای چقدر این جمله لذیذه، چقدر این جمله مهمه. کی ترجمه میکنه؟ من ابعده الاقرب اطیه له الابعد. کی ترجمه میکنه؟ خب آره خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. اون کسی که نزدیکانش دورش کنن، دورها نزدیکش میکنن. این جمله فوق العاده است. اون کسی که نزدیک ها و دوست ها و آشنا ها بگن از ما نیست، بده، منحرفه، برو بیرون، نمیخوایم ببینیمت، بذارنش کنار، اون اینا که دوستش بودن، اون دورا و بیگانه های واقعی بغلش میکنن، از خودشون میگیرنش. لذا یه قاعده است، هنر دشمن کردن دوستان نیست. ما یک نکته مهم میگم، مادامی که یه آدمی باهاش مشکل داریم، حتی مشکل اعتقادی، تا جایی که بشه نبریم سراغ دومی. همه رو گفتیم ها، این همه گفتیم، لیکن در بسیج بی عنایت خدا هیچیم هیچ، دو جلسه باهتومو گفتیم. اما تا یعنی جمله خود آقا خاطرتون از آخر الدواء الکی، بیماری چشم با همه چی درمون کن، دیگه نشد میل داغ تو چشم میکنن، کی میل داغه، دیگه نشد آبروشو ببر، چه میدونم غیبتشو بکن، باه تو هم تا میشه مدارا کن، تا میشه بگو این از خودم، اصلا به شما چه رفعی داره در بهشون نظر میدی؟ او از ماست، شیعه است، با ماست، رفیق ماست، دوست ماست، یه خورده حالا افکارش با ما فرق میکنه، سریع دفعش نکنیم. تازه این زمانی که من یقین کنم حرفش بدعه، خودش اهل بدعه، که غالبا میگم سلائق ما با هم فرق، چرا دورش کردی؟ دشمن بغلش کرد. چرا؟ تاریخ اگه بخوایم جمع کنیم تو این جهت، یه مش میشه آدم اینجوری پیدا کرد که ما دستی دستی این آدمو دادیم دست اونا، پیران عثمانش کردن. میتونستیم تو خودمون نگهش داریم، مدیریتش کنیم، تو سرش بزنیم، جواب اشکالش رو بدیم. این یه قاعده است، من ابعده الاقرب اطیه له الابعد، اطیه له الابعد. خب چند تا بحث دیگه داریم اما وقت نداریم و اینها رو انشالله توی نشست‌های بعدی خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. کماکان تو بحث زبان مانده ایم و این بحث رو انشالله نشست بعدمون ادامه خواهیم داد. اطیه از تیح میاد، اطیح له الابعد یعنی اینجوری در آغوش گرفتن، یعنی بغل محکم به معنی قریب اقرب کردن، یعنی نزدیک میکنه. اونجا ابعد بود، اینجا اوتیش یعنی نزدیک میکنه، میگی از ماست، ایشون با ما هیچ مشکل نداره و ما با همی ما. خیلی خوب، خیلی متشکر از دقتتون، پیگیری مباحثتون، از نکاتی که میفرمایید خیلی استفاده میکنیم، بحث قویتر و محکمتر میشه. دیگه فکر نمیکنم این بحث رو هفته بعد خدمتون داشته باشیم، مگر اینکه شما نکته‌ای و فرمایشی داشته باشید. پس لب حرف رفت تو قسمت جواز غیبت این افراد، نه بهتان به معنای مصطلح. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان و اهلک عداءهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً.